En Écosse. En Écosse. En Écosse. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز دوشنبه 15 قوس 1395 در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. اما در برنامه امروز همایش گفتگوی فرهنگی ایران و افغانستان، بازگشت رئیس جمهور افغانستان و کشور. نخستین همایش مشترک دانشگاه علامه طباطبایی تهران و مؤسسه مطالعات استراتژیک افغانستان دیروز با عنوان گفتگوی فرهنگی ایران و افغانستان گشایش یافت. در این همایش غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، نصیر احمد نور سفیر افغانستان در تهران، داوود مرادیان رئیس مؤسسه مطالعات استراتژیک افغانستان و دین پرست دبیر علمی این همایش حضور داشتند. ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران در این همایش گفت که ایران و افغانستان زیست فرهنگی مشترک دارند و ما سرنوشت مشترکی داریم. و افزود نگاه ما به افغانستان نگاهی از روی عشق و علاقه است که در آن صرفاً سود و هزینه خود را در نظر نمی‌گیریم و این امر ناشی از همان فرهنگ و تمدن مشترک با این کشور است. آقای نور سفیر افغانستان در ایران هم در این همایش گفت که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران دیده بسیار خوبی نسبت به مردم افغانستان داشته و با وجود مشغله زیادی که دارند تسلط بالایی به اوضاع و به خصوص ادبیات افغانستان دارند. و افزود وقت آن رسیده که دو ملت بار دیگر رسالت تاریخی خود را بر عهده گرفته و هجمه‌ای که این روزها علیه دین مبین اسلام شکل گرفته را نجات دهند. و افزود این مهاجرانی که اکنون در ایران هستند فرصتی را به وجود آورده که باعث استحکام پیوندهای فرهنگی باشد و همچنین سرنوشت مشترکی را برای دو ملت رقم زده است. سفیر افغانستان در تهران همچنین با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران مبنی بر اجازه درس خواندن دانش آموزان افغانستانی در مدارس این کشور گفت اکنون در حدود 400 هزار دانش آموز افغانستانی در ایران در حال تحصیل هستند و در مدارس پذیرفته شدند و این نشان از دید بلند مدت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران دارد. و تأکید کرد که در قسمت گفتگوی فرهنگی ایران و افغانستان باید تلاش‌های گسترده‌ای صورت بگیرد. در رابطه با این همایش دیدگاه دکتر صاحب سید وحید ظهوری حسینی تحلیلگر مسائل افغانستان را پرسیدیم.
که ضرورت‌هایی که ما در حوزه فرهنگ و تمدن دو کشور فرهنگی ایران و افغانستان داریم باید مطرح شود و مطرح شده بسیاری از مسائل مهم فرهنگی که ممکن است خدای نکرده با مسائل سیاسی هم تبدیل شود توسط همین گفتگوها قابل حل هست و میتونیم ما اثرگذار باشیم بر روند حاکمیت در افغانستان از نظر سیاسی با گفتگوهای فرهنگی که روی هم رفته. ما شاهد رابطه خیلی نزدیک و تنگاتنگ و خوب در طول تقریبا این دهه اخیر هستیم و اثر مستقیم گفتگوهای فرهنگی و رابط فرهنگی ایران و افغانستان را در حوزه حاکمیت سیاسی در افغانستان شاهد هستیم و همچنان در حوزه مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی و حوزه حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران هم شاهد اثرگذاری این گفتگوهای فرهنگی بودیم و می‌بینیم که بسیار تسهیل شده بین مردم و اجتماع افغانستان و ایران و همچنان حاکمان و مسئولان دولتی و سیاسی افغانستان و ایران که دو ملت با هم یکی هستند و ارتباطات معنوی، فکری، فرهنگی و حوزه تمدنی واحد دارند. در این همایش که جناب آقای دکتر فائز دین‌پرست دبیر همایش است و رئیس پژوهشکده فرهنگی فرهنگ‌پژوهی است، از شایستگی خاصی برخوردار است و خود ایشان زحمات برگزاری یک همچین همایشی را به عهده گرفته که همچی برنامه های و همچی افرادی میتونن که به صورت کاملا مستقل وارد حوزه بشن، هم در افغانستان میتونن این کار رو دنبال بکنن و هم در ایران، و ما هم سعی میکنیم که کمک بکنیم و رسانه ها، مسئولان دولتی و مسئولان فرهنگی باید کمک بکنن با افرادی که همچی کارهایی رو برگزار میکنن و این هم اولین همایش میتونه همایش های متعدد بزرگ و مهمتر دیگه رو با دنبال داشته باشه و نتایج مطلوبی رو حتما در پی خواهد داشت.
خب دوستان، در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، امروز در نشست شورای وزیران گفت که فصل جاری فرصت طلایی برای گرفتن تدابیر امنیتی در بهار سال آینده خواهد بود. دکتر عبدالله تاکید کرده برای جلب و جذب افراد بیشتری در صفوف نظامیان و در کنار آن با هدف قرار دادن پایگاه‌های طالبان از تهدیدهای امنیتی در سال آینده تلاش می‌کنیم که بکاهیم. و این خاطر نشان ساخته که این تصمیم ها بر اساس دستور شورای امنیت ملی روی دست گرفته شود و باید گراف ناامنی ها در سال آینده خورشیدی کاهش شود. زمیر کابلوف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه برای افغانستان، گفته که کابل هیچ جایگزینی برای تجهیزات نظامی روسی ندارد. این دیپلمات ارشد روسیه به طرح تازه آمریکا در خصوص جایگزین کردن هلیکوپترهای روسی در افغانستان توسط هلیکوپترهای بلک هاوک آمریکا واکنش نشان داده. زمیر کابلوف تاکید کرده که کابل جایگزینی برای تجهیزات نظامی روسی ندارد. از سوی دیگر، طی روزهای اخیر زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، اظهاراتی داشت در خصوص رابطه این کشور با طالبان. از سوی دیگر، والی قندوز هم در یک نشست خبری تاکید کرده که روسیه از طالبان حمایت میکنند. در همین ارتباط، همکار ما گفتگوی انجام داده با عبدالودود پیمان، نماینده پارلمان افغانستان، و نظر وی را پرسیده در رابطه با اظهارات والی قندوز.
والی صاحب درست گفته. دقیقا ما هم در جریان هستیم که طالبا یک قسمت بیشش رای تفاهم و مذاکره را باز کردیم و باورمندی نیست که نگرانی روسیه هم از داعش است به خاطر جلوگیری و ورخطایی که روسا دارن که از ساحات عراق و سوریه هم این مردم بیان به طرف قندوز. لااقل اینا با دشمن یک راه درست کردن که به خاطر مسئله سرحدات و امنیت جنوب روسیه طالبا میتونن نقش خوبی در مسئله آوردن امنیت در سرحدات روسیه داشته باشند. به این لحاظ داخل مذاکره و تفاهم شدن. ایده کابلوف هم این مسئله را انکار نکرد، گفت ما با طالبان در تفاهم هستیم. گپ والی صاحب ما تایید میکنیم.
در نشست عمومی روز شنبه مجلس از پرواز در آمدن هلیکوپترهای ناشناس در قندوز سخن زده شد و تاکید شد که هوای افغانستان در اختیار آمریکایی ها و ناتو است. اگر چنین است، پس در ورای قضیه چه دستایی را شما میبینین؟
نه تنها در قندوز، ما ورق در پیش اومد، در جیبم یک سند فعلا دارم که با شما صحبت میکنم که والی غزنی، کماندان هماهنگی غزنی، کماندان لوا همه جمعا با وزارت دفاع هم خبر نشته کردیم که از طرف شبانه هلیکوپترها به فلانه ولسوالی در فلانه ساحات پایان میشن. این درست است. ما یگانه گپی را که پیشتر هم در پارلمان سرش ترکیز کردیم و تاکید کردیم همی بوده که باید اختیارات هوای افغانستان به حکومت افغانستان سپرده شود تا ما بفهمیم که این طیاره از کجا میان. اگر لااقل امریکایی ها اجازه را به حکومت ما نمیدن، به ما پاسخ ده باشن که وقتی که هوای افغانستان به کنترل زیاد به اینا معلوم است، طبعا معلوم است. ما باور دارم که اطور نیست که اینجا امریکا به خبر باشه یا انگلیس یا قواتای ناتو به خبر باشن. اینا باید جواب بدن که نه تنها مسئله قندوز، نه تنها غزنی، در چندین ولایت مردم شاهد این صحنه هستن.
خب دوستان، در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. محمد اشرفخانی رئیس جمهوری افغانستان که برای شرکت در اجلاس قلب آسیا در مورد افغانستان به هند سفر کرده بود، دیشب به کابل بازگشت. برای بررسی و تحلیل بیشتر این سفر و دستاوردهایی که رئیس جمهوری افغانستان داشته، ارتباط تلفنی ما همکاران اشاره دارند که با کابل همکار ما آقای عالمی برقرار شده تا ببینیم که چه نکاتی در رابطه با این سفر گفته شده. آقای عالمی سلام بر شما، میشنویم صحبت های شما را از سفر رئیس جمهور افغانستان به هند.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترام حضور شما و شنوندگان عزیز. نخست اجازه بدین یک دقیقه کوتاهی را خدمت شما باشم با موضوعاتی را که در خصوص کنفرانس قلب آسیا مطرح شده. این کنفرانس که ششمین دورش هست پیرامون افغانستان، روز یک شنبه با سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و همچنین نارندرا مودی نخست وزیر هند و با حضور نمایندگان 40 کشور در شهر امریتسر هند برگزار شد. شرکت کنندگان در این کنفرانس بر اهمیت همکاری منطقه‌ای و تلاش برای ایجاد ثبات، صلح و کامیابی افغانستان و مبارزه مشترک با تروریسم تأکید کردند. از سوی هم رئیس جمهور غنی در حاشیه ششمین کنفرانس پروسه استانبول قلب آسیا با نارندرا مودی نخست وزیر هندوستان دیدار کرد. آقای مودی گفته که کنفرانس قلب آسیا برای افغانستان در عرصه‌های تامین امنیت و ثبات و همچنین همکاری‌های اقتصادی نتایج خوبی را در قبال خواهد داشت. آقای مودی همچنین برای جمهور افغانستان اطمینان داده که مردم و حکومت هند همیشه با مردم و حکومت افغانستان خواهد بود و کشورش همکاری های خودش در بخش های آموزش و پرورش، ستلایت، تنظیم آب، پرورش ماهی، ارتباطات، ترانزیت و سایر عرصه ها ادامه خواهد داد. نخست وزیر هند همچنین گفته که کار ایجاد تاسیسات چابهار با سرعت جریان داره و در این رابطه نشست های مسلسل در سطح وزرا انجام می شود. نارندرا مودی همچنین افزوده که به منظور فراهم ساختن سهولت های بیشتر برای تاجران افغانستان، ویزه یا روادید 5 ساله به آنان داده خواهد شد و همچنان پاسپورت های دیپلماتیک افغانستان نیاز به ویزه ندارند. در مقابل رئیس جمهور غنی هم از کمک هایی که ارزشمند گفته شده توسط این دوستان در عرصه‌های مختلف با افغانستان ابراز سپاسگزاری کرده و گفته که مناسبات دوستان افغانستان و هند بر مبنای ارزش های مهم، قابل احترام و همچنین استوار هست. رئیس جمهور افغانستان گفته که افغانستان در خط مقدم مبارزه علیه تروریسم قرار داره و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هم با شجاعت و دلیری کامل در برابر تروریستان مبارزه می کنند. ایرم آنگونه که شما در آغاز فرمودید، آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به منظور اشتراک در ششمین کنفرانس پروسه استانبول قلب آسیا عازم شهر امریتسر هند شده بود، شامگاه روز یک شنبه به افغانستان بازگشت. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با انتشار خبرنامه گفته که رئیس جمهور غنی در حاشیه این نشست از توافق میان افغانستان و هند برای ایجاد یک دهلیز حمل و نقل هوایی میان کابل و دهلی خبر داده و گفت که هدف از این کار استفاده مردم دو کشور از امکانات یکدیگر است. آقای غنی همچنین گفته که کار ایجاد دهلیز هوایی میان افغانستان و هند با سرعت در جریان است و همکاری هند در زمینه های رشد محصولات زراعتی و صادرات و همچنین مدیریت آب مؤثر می باشد. افزون بر این، رئیس جمهور افغانستان گفته که همکنون 20,000 دانشجوی افغانستانی در کشور هند مشغول به تحصیل هستند که این موضوع می تواند نقش مهمی در آینده افغانستان و انتقال کشور به سوی موفقیت و ثبات داشته باشد. ایران خدمت شما شنوندگان به عرض برسانم که آقای غنی در این نشست بار دیگر پاکستان با صدور تروریسم و پناه دادن به تروریست‌ها متهم کرد و بله، از این کشور خواست که کمک 500 میلیون دلاری را که اسلام‌آباد برای بازسازی در افغانستان وعده سپرده بود برای مبارزه با تروریست‌ها در پاکستان هزینه کند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده که بهتر است اسلام آباد این 500 میلیون دلار را برای مبارزه با تروریسم هزینه نماید، بله، چرا که مواضع تروریست های خارجی از نگرانی های جدی افغانستان محسوب می شود و افغانستان نیازمند کمک در زمینه مبارزه با تروریسم است.
بله آقای عالمی، تشکر میکنم از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خب دوستان، ارتباطی بود با کابل همکارم آقای عالمی. خدمتتون بگویم که ششمین اجلاس قلب آسیا در مورد افغانستان دیروز به پایان رسید و شرکت کنندگان در قطعنامه پایانی تعهد کردند که اختلافهای خود را به شکل صلح‌آمیز حل و از هر نوع تهدید یا استفاده از قوه قهریه علیه همدیگر خودداری کنند. از سوی دیگر امروز نمایندگان ولسی جرگه در جلسه عمومی به اجلاس قلب آسیا پرداختند و البته حمایت کردند از سخنان رئیس جمهوری افغانستان در خصوص پاکستان. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه. وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان میگویند در فصل سرما مهمترین مکان‌های امن طالبان و نیز مرکزهای سوق و اداره آنان آماج حمله قرار می‌گیرند. این وزارت‌ها تأکید کردند که در این عملیات‌ها بخش‌های آسیب‌پذیر و نیز مکان‌های راهبردی طالبان شناسایی شده‌اند و نیروهای دولتی در حدود 4 ماه هدف‌های خود را دنبال خواهند کرد. محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته به خاطر از بین بردن محلات پرسنل، محلات سوق و اداره و راه‌های عبور و مرور دشمن در این عملیات از تمام ظرفیت‌ها کار گرفته می‌شود. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته بخش عمده از عملیات شفق این است که طالبان و افراد کلیدی آنان هدف قرار بگیرند و منابعشان از بین برده شوند. اما در افغانستان طی روزهای اخیر گزارش‌های منتشر شد در مورد کم شدن حامیان مالی گروه طالبان که این موضوع با سابقه گسترده داشت. در همین ارتباط گزارش‌های هم نشد از برخی ولایت‌ها که افراد وابسته به طالبان تلاش دارند که منابع مالی را از مردم تامین کنند. از جمله در ولایت غور گزارش‌هایی در همین خصوص منتشر شده. برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع ارتباط ما برقرار شده با همکار ما محمدی در هرات که این خبر را دنبال کرده. آقای محمدی سلام بر شما، میشنویم صحبت‌های شما را در رابطه با جمع‌آوری کمک‌های مالی از مردم غور توسط طالبان.
تشکر از شما. امروز که شما مشارکت کردید خب خبرهای از این دست منتشر شد، اما آنچه که واقع هست در ولایت غور اتفاق افتاده این است که عده کثیری از نیروهای مخالف مسلح دولت افغانستان در ولایت کوهستانی غور جابجا شدند، جایی که دسترسی دولت به نیروهای امنیتی به اون مناطق بسیار اندک است. ولایت غور که خودتان مطلع هستید که یکی از ولایت کوهستانی و سمبل عبوری هست که بیشتر از 6 ماه زمستان در این ولایت طول میکشه و برف و یخبندان در این ولایت وجود داره. نیروهای مسلح دولت افغانستان خب به نسبت همین سردی ها نمیتوانند که خیلی عملیات های گسترده در این ولایت راه اندازی بکنند تا اینکه مخالف های مسلح دولت افغانستان را سرکوب کنند. طالبان در ولسوالی دولتی ها این ولایت خب قصد دارن تا اینکه از مردم باجگیری بکنن. اما گونه که شما اشاره کردید منابع درآمدی طالبان که از اون سوی مرزهای افغانستان به هر حال تامین میشه خب کاهش پیدا کرده و گاهن قطع شده و در خیلی از جبهات حتی کمک های که قبلا دورا انجام میشد دیگه به دستشان نمیرسه. عمده ترین عوایدی که نیروهای مخالف مسئله دولت در افغانستان دارن کشت، تولید و ترانزیت مواد مخدر هست که نسبت به سالهای گذشته متاسفانه در غرب افغانستان افزایش پیدا کرده. و یکی دیگه از منابع درآمدی طالبان باجگیری از مردم مظلوم افغانستان هست تحت جمع‌آوری عشر و زکات از مردم. لحظات پیش با عبدالبصیر قادری معاون شورای ولایتی غور گفتگوی داشتم که در این خصوص اظهار نگرانی میکرد. او گفت که شماری از افراد طالبان در منطقه سعاب از توابع مسئولیت دولتی ها این ولایت رفته بودند و قصد جمع‌آوری عشر و زکات از مردم منطقه را داشتند. او گفت که باشندگان این مسئولی خواسته طالبان رد کردند و در مقابل نیروهای طالبان مقاومت کردند. او همچنان گفت که طالبان در منطقه سرآب خب برای موقتا این منطقه را ترک کردند و تهدید کردند مردم تا اینکه به زودی گفتند ما برای جمع‌آوری زکات و عشر به این منطقه باز خواهیم گشت. معاون شورای ولایتی غور همچنان گفت که باشندگان این منطقه از دولت تقاضای کمک کردند. خب به خاطر اینکه با موضوع دولت واسطه پیدا بکنیم تماسی داشتم با عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور. او گفت که طالبان همیشه از مردم تقاضاها را میکنند. او همچنین مقاومت مردم در مقابل طالبان را تایید کرد و گفت که به هر حال دولت هم به حد توان خود به مردم کمک خواهد کرد تا اینکه طالبان نتوانند به این مناطق هجوم بیارند و مردم مورد آزار و اذیت قرار بدهند. خطیبی گفت که نیروهای امنیتی برای حمایت از مردم از این منطقه در برابر طالبان آمادگی کامل دارند. جمع‌آوری زکات و عشر از مردم یکی از راه‌های درآمدی طالبان هست که او هم بنا به مقاومت‌هایی که از طرف مردم صورت می‌گیره اخیراً با مشکل روبرو شده و طالبان از این ناحیه هم
آی محمد، شما هم اشاره کردین به مقاومت مردمی در برخی از ولایت دیگر هم یه اتفاق افتاد. در ولایت غور مردم چگونه واکنش نشان دادن؟
بله، خودتان آگاه هستین و شرمنده های ارجمند ما هم خوب گزارش رو تعقیب می کنن به این مسئله آگاه شدن که مردم افغانستان خوب دیگه راهی ندارن مگر اینکه در برابر طالبان مقاومت بکنن، استادگی بکنن و به صفوف نیروهای پلیس اردو و همچنین پلیس محلی بروند. در خیلی از مناطق مردم خودجوش اسلحه به دست گرفتن تا یکی از مناطق محل سکونتشون دفاع بکنن. خب دولت افغانستان هم به تنهایی نمیتوانه در برابر حجم وسیعی از نیروهای مسلح مخالف دولت، حالا در غرب افغانستان بخصوص ولایت غور که گفته میشه نیروهای منصوب و داعش هم در این منطقه پیدا شدن و خیلی ظالمانه با مردم برخورد میکنن، دیگه راهی به اونا باقی نمیمونه مگر اینکه استفاده بشن و از جلویشون سلاح به دست بگیرن. همین اگر رفتار طالبان ادامه پیدا بکنه، من یقین دارم که مردم خودشون در مقابل طالبان ایستاده خواهند شد و به یقین که خب مردم در برابر حجم وسیع از نیروهای مسلح طالبان نمیتونن مقاومت بکنن. ما تجربه داریم، طالبان 3 ماه قبل به ولایت غور آمدن در منطقه غلبین، از مردم خواستن که گوسفندهایشون به اونا بدن یا به عنوان زکات یا به عنوان زورگیری یا باجگیری. به هر حال مردم مقاومت کردند. 33 نفر از مردم دفاع ولایت غور توسط نیروهای داعش در منطقه تیرباران شد. اینا نتایجی هست که متاسفانه در پی داره و اگر دولت افغانستان توجه ویژه‌تری را به این مناطق مبذول نکنه، روزهای سخت‌تر از این مردم غور در پیش رو خواهند داشت.
بله، تشکر میکنیم از شما آقای محمدی، همکار ما در هرات. با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم سپاسگزارم.
خدا نگهدار. خب دوستان، در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. سپاسگزار هستم از اینکه همچنان همراه ما هستید. اما در افغانستان طی روزهای اخیر مقامات وزارت صحت عامه افغانستان اظهاراتی داشتند در رابطه با افزایش بیماران مبتلا به ایدز که این موضوع نگرانی هایی را ایجاد کرد. از جمله در ولایت ننگرهار هم خبرهای منتشر شده در مورد جان باختن تعدادی از افراد در رابطه با این بیماری. ارتباط ما برقرار شده با آصف شینواری، همکار ما در جلال آباد، تا ببینیم که جزئیات بیشتر در این باره چیست. آقای آصف سلام بر شما، میشنویم صحبت های شما را.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که شما گفتین، مسئولان بخش چیزی ولایت ننگرهار با مناسبت روز جهانی بیماری اید اعلام کردن که تا به حال در ولایت ننگرهار 124 واقع مثبت بیماری ثبت شده و از این جمله 17 نفر در نتیجه مبتلا شدن به این بیماری جان باخته و 68 تن در بیمارستان بستری هست. مسئولان همچنان میگن که 47% از این بیماران مردان است و متبقی ارقام زنان و کودکان است. دکتر نجیب الله کاموال رئیس شرکت همه ننگرهار میگه که امسال سازمان ملل متحد روز جهانی بیماری ایدز را تحت شعار منع خشونت با افراد مبتلا به بیماری ایدز تجلیل میکنه و اینا هم سعی مینماید تا از طریق برنامه های اعزازی عامه مردم را وادار به برخورد حسنه با مبتلا شدگان به بیماری ایدز بسازند. دکتر بشاریار یکی از مسئولان تداوی بیماری ایدز در بیمارستان مرکزی جلال آباد میگوید که بعد از اینکه 17 تن به بیماری جان باخته و 68 تن دیگر در تحت تداعی قرار داره. در سطح کشور 2086 واقعه نکبات ثبت شده که در کل 83 درصد آن مردان است و متوفی زنان و کودکان است. او گفت که نهادهای بین المللی که در بخش صحت کار میکنند ارقام موجود واقعیت نسبت بیماری در افغانستان نزدیک به 7000 واقعه تخمین میزنند و دکتر بشار گفت که اینا هم با این ارقام موافق است، بخاطر که بیشتر مردم افغانستان مبتلا شدن به بیماری ایدز را برای خود و خانوادهش شرم‌آور میخوانه و به آسانی به دکتر و مراکز طبی مراجعه نمیکنند. یعنی سبب است که شمار واقعیت در افغانستان شد بیشتر از این باشد.
پنجشنبه گذشته 11 قوس برابر بود با روز جهانی مبارزه با ایدز. طی چند روز برنامه های گوناگون در ولایات مختلف برگزار شد برای آگاهی دهی عامه. در ننگرهار در قسمت آیا چه اقدامات انجام شده و سوی دیگر مراکز تداوی در ننگرهار در خصوص بیماری چگونه از فعالیتشون؟
بله، صحبتی که ما با مسئولان داشتیم اینا گفتن که یک مرکز تداوی در مرکز شهر جلال‌آباد داره و در 22 مراکز دیگر تیزی در ولسوالی ها یک تن از کارتنان تیزی را در خصوص معاینات و یا مشوردهی بیماری ایس معذب ساخته. در کنار از او اینا گفتن که پروتکل های با اداره حج اوقاف و شورای ولایتی و اداره زنان دارن که اینا برنامه های آگاهی همه را با پیش ببرن. اینا گفتن دو نگرانی که وجود داره و در اولویت کاری اینها قرار داره، یکی است که برخورد نادرست با همی مبتلایان بیماری ایدز از سوی افراد سالم جامعه صورت میگیره که خودش یک نوع نزدیک شدن به این بیماری هست و از سوی دیگر پایین بودن سطح آگاهی مردم در خصوص این بیماری هست که اینا به عنوان چالش یاد کردن و گفتن که در این خصوص اینا کار میکنن و برنامه های را روی دست گرفته که بتانن اینا مردم از سطح آگاهی مردم را بالا ببره و تغییر بدهد برای برخورد مردم سالم در برابر. یعنی اما با توجه به افزایش شمار معتادان مواد مخدر در شهر جلال‌آباد که در حال حاضر میگن بیشتر از 4000 جوان در داخل شهر با این مواد مخدر مبتلا شده که شاید با زیادی آمار مبتلایان به بیماری ایدز در شهر جلال‌آباد و یا در مجموع در ولایت ننگرهار تعدادش
بیشتر از ایشا و یا برای میزانش. بله، تشکر از شما آصف شینواری همکار ما در جلال آباد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. نمایشگاه شکوه رنگ ها در هرات افتتاح شده. همکار ما شیما وفا گفتگوی انجام داده با خانم ممتاز سروریار از مسئول این نمایشگاه. با هم بشنویم توضیحات خانم سروریار.
ممتاز سروریار هستم، مسئول نگارستان ملی و برگزار کننده همین نمایشگاه که به تعداد 52 اثر پنسیلی رنگه که برای اولین بار در سطح ایران برگزار شده، البته میتونم بگم در سطح افغانستان، و این نمایشگاه به تعداد 3 تن از خواهران و 1 تن از برادران در این اشتراک نمودند که ابتکار 6 ماهه از اینا به نمایشگاه گذاشته.
گفتن که 4 نفر هستند که سهم دارند در رسامی یا نقاشی 52 اثر. آیا در کنار از اینا استادا هم همکاری کردن یا تنها خود این دختر خانم ها سهم داشتن در برگزاری نمایشگاه و به نمایش گذاشتن چنین عکسای زیبا و نقاشی های خوب؟
باید یادآور شم که بیشترین زحمت خود شاگردا کشیدم. شب و روز با 50 طلایی خود اینا زحمت کشیدن و این آثار به نمایش گذاشتن و اندک میشه بگین که استادم امرای اینا یک راهنمای بوده.
چقدر فکر میکنیم تشویق کننده باشه چنین نمایشگاهی برای جوانان ما، برای کسایی که واقعا کارهای خوب و ابتکارات خوب دارن در راستای هنر نقاشی؟
من فکر میکنم این نسبت به سابق مشاوق هنرمندا و هنردوستا روز به روز زیاد شده میره. فعلا خود شما شاهد دید و بازدید صدها تن از هنردوستان اینجی هستن که خوشبختانه این میتونه یک انگیزه خیلی خاصی برای خود هنرمندای کوچک ما بده.
خب دوستان، گفتگویی بود با مسئول برگزاری نمایشگاه شکوه رنگ‌ها در هرات. فرصت بسیار کوتاهی داریم برای مرور دو مطلب از سایت‌های خبری. سایت خبرگزاری تسنیم گزارش داده که روزنامه گاردین چاپ انگلیس خبر داده که فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان برای کنترل اطلاعات میدانی جنگ این کشور دسترسی سازمان ملل و پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان را قطع کرده. مطلب بعدی از سایت خبرگزاری جمهور که گزارش داده عبدالرشید دوستو معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته به زودی به کابل می آید و به قولی که به رئیس جمهور داده بود پایبند است. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.